بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سنينا. تعظيم الوالد والفتوح إمام الراحل رسول الله عليه أمين، شهداء مرا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خادمانه ترین درودهای خودمون را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد اجل الله فرجه و شریف تقدیم می کنیم و درخواست می کنیم که این جمع و امثال این جمع ها را مشمول عنایت خاصشون قرار بدن و ما را به راهی که مرضی خودشون هست راهنمایی بفرمایند و در عمل موفق به انجامش بشه. خدا را بسیار شاکرم که توفیق آشنایی با چنین افراد پاک و مخلص و علاقمند به اسلام و انقلاب و رهبری مرحمت فرموده و چنین جمع نورانی را در کنار بارگاه منصوب و حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه میسر کرده و اجازه فرمودن چند دقیقه بنده مزاحم اوقات شریفشون باشم و بهانه ای باشه در این که خوشه‌ای از این خیمه‌ام برگیرم. موضوعی که برای عرض بنده در نظر گرفته شده کاستی های خواص و نخبگان است. خب برای اینکه این مسئله بحث بشه، اونایی که صلاحیتش دارن بحث کنن و توانش رو دارن که حل کنن، چند تا پیش‌فرض لازمه. یکی که اصولا بدونیم که نقش مخبگان در جامعه چه نقشی است. ما اگر وقتی عمیق‌تر بخوایم بحث کنیم و کسانی دوست داشته باشن، فرصتی داشته باشن، اصلا حکمت این که خدای متعال انسان رو اینجوری آفریده که زندگی اجتماعی داشته باشه و در زندگی اجتماعی قشرهای مختلفی باشند و بعضی قشرهاش به نام مخبگان نامیده بشند و نقش خاصی در جامعه ایفا کنند، حکمتش چیه؟ خب اینهای بحثهای طولانی میشه که فرض این که بنده جوابش هم بدونم فرصت بیانش در این جلسه نیست. اجمالا اراده الهی در این تعلق گرفته که انسانها زندگی اجتماعی داشته باشند تا زمینه رشد کمی و کیفی استفاده از رحمتهای خدا فراهم بشه. اگر زندگی اجتماعی نبود، نه از نظر کمیت این همه انسان میتونستن از رحمتهای خدا استفاده کنن و از نظر کیفی میتونستن به این مراتب از معرفت، رفتار خوب، اعمال صالح و رشد معنوی نائل بشه. وجود جامعه برای این است که زمینه فراهم بشه تا هرچه بیشتر افراد انسان هرچه بهتر رشد کنن. از این نظر میشه، البته تشریحی است، نقصایی هم داره، ولی از یک جهت بیفایده نیست. جامعه مثل یک پیکر واحد زنده میمونه، همینطور که اراده الهی تعلق گرفته در بدن انسان جهازهای مختلفی وجود داشته باشه، در هر جهازی اندامهای گوناگونی، اعضای مختلفی، در هر عضوی بافتهای مختلفی، به نخر سلولهای مختلفی، میلیاردها سلول مختلف جمع میشه تا یک پیکر انسان رو تشکیل بده. اراده الهی هم تعلق گرفته که از سلول‌های واحد انسانی، یعنی از هر انسانی به منزله یک یاخته جامعه تشکیل بشه که اندام‌های گوناگون داره، جهازهای مختلفی در این جامعه وجود داره، هر کدوم نقش خاصی رو باید ایفا بکنه. اگر هر کدوم نقش خودشون رو درست ایفا کردن، جامعه به هدف مطلوب خودش میرسه. اما اگه کمبودی دارش وجود داشته باشه، بعضی از اندام ها نتونن وظیفه خودشون درست انجام بدن، سالم نباشن، مریض باشن، معیوب باشن، بدن سالم نمیمونه، رشد نمیکنه اونطور که باید. جامعه هم دارای این اندام های گوناگونی است، جهازهای مختلفی داره. اگر اینا وظیفه خودشون درست بشناسن و درست عمل کنن، جامعه ایدئالی به وجود خواهد اومد و رشد خواهد. اما اگه در بعضی از این اندام ها نقص هایی باشی، خواه نخواه این نقص در رشد جامعه اثر منفی میگذاری، اونطوری که باید با جامعه رشد نمی کنه و اون کمالی که باید نمیرسی. حالا به عنوان یه تشبیه دیگری، ما در بدنمون جهازهای مختلفی، سیستم های پاراسیستم های مختلفی وجود داره که هر کدوم یک نوع فعالیت خاصی داریم. اما میشه دو نوع از این جهازات را شناسایی کرد، از این دستگاه ها را، که نقش عام‌تر، اساسی‌تر و کارآمدتری داره. یکی جهاز قلب و دوران خون هست که نیازهای مادی بدن را تأمین می‌کنه. بالاخره با این گردش خون است که مواد غذایی و چیزهایی که لازم هست برای سلول‌های مختلف میرسه و اونا از این خون ارتزاق میکنن، سالم میمونن، به حیاتشون ادامه میدن. نقش قلب در بدن خیلی نقش اساسی است. مثلا با یک انگشت پا نمیشه قلب رو مقایسه کرد. این انگشت پا درسته یک عضوی است از بدن، اما با قلب خیلی فرق داره. یه دستگاه دیگه هم داریم که بیشتر مربوط به شناختی، احساسی، عاطفی ایناست، که اون دستگاه مغز و اعصابه. اون هم در همه بدن وجود داره و حضور داره و نقش خودش رو ایفا میکنه، که البته نقش های مختلف زیر مجموعه داره، ولی بالاخره کل اینها مربوط به درک و شناخت و احساس و عواطف و از این مقولات میشه. اگر ما جامعه رو تشبیه به یک پیکر واحد کنیم، ما دو نوع سیستم اجتماعی در جامعه میتونیم شناسایی کنیم که اینا نقششون برجسته تر از سایر پیش هاست. در جامعه کسانی هستن به منزله دستن، به منزله پا هستن، به منزله اندام های دیگر هستن، روده ها هستن، هر کدوم نقش مهم میدارن. یکیشون مریض بشه مشکلات میافرینه برنده، همشون ارزشمندن جای خودشون. اما این دو سیستم از همه مهمتره، که قلب و که اعصاب و نفس. در جامعه دش هایی هستن که کارهای مختلفی انجام میدن، همشون مورد نیاز جامعه هست، در رشد انسان هم مؤثره، برای رسیدن به کمال مادی و معنویش هم تأثیر داره. اما در میان همه اینا دو گروه هستن که امتیاز خاصی داره، دو دست نخبه هستن. نجا یه دست نخبگانی هستن که برای تأمین نیازمندی های جامعه، نیازمندی های مادیشون بیشتر مؤثر هست، همونطور که قلب برای تأمین نیازمندی های مادی بدن هست. یک گروه نخبه دیگه هستن که برای تأمین نیازمندی های فکری مؤثر هستن. از ناحیه اونها باید افکار صحیح، شناختهای درست، موضع‌گیری های صحیح، تشخیص مصالح و مفاسد به دیگران سرایت بکنی. اونها نقش اول رو ایفا می کنند در جامعه. اراده الهی اینجور بوده و تا هستم چنین خواهد بود. بالاخره آخرش هم ما معتقدیم بزرگترین انسانی که برای جامعه انسانی مؤثر از وجود مقدس امام معصوم صلوات الله علیه است. نقش او را هیچ کس دیگه نمیتونه ایفا. هر کسی دیگری به اندازه که به او شباهت داشته باشه، در راه او قدم برداره، تربیت شده، مکتب او باشه، اندکی اگه نقش را میدونه ایفا میکنه، اما نقش کامل به عهده خود اوست. پس جواب این سوال که اصولا نقش نخبگان در جامعه چیه؟ یک دسته نخبگانی هستن که نقش اول را در تأمین نیازهای معنوی جامعه ایفا می‌کنند. هر دوی این دوتا نقش بسیار مهمی دارن. افراد عادی جامعه هیچ کدومشون این نقش را نمی‌تونن به عهده بگیرن. اونا به برجستگی‌های خاصی می‌خواد، استعدادهای خدادادی ذاتی میخواد. حالا برمان تشبیه از کنن بد نیست، مثلا حالا سلولای چش را با سلولای ناخن پا با هم مقایسه کنیم، ما همه هم یک سلول وجود دونه، سلول مادر همه اینا یه سلول، اما یکی شده سلولای چش، یکی شده سلولای استخوان و ناخن و سایر اندام ها. این دوتا نقش را نمیشه با هم مقایسه کرد. بالاخره شرایط تکوینی طبق اراده الهی اینجور اختزا کرده. این اختلافات بین سلول ها، بین اندام های جامعه، بین بیش های جامعه باید وجود داشت. همیشه بوده، همیشه خواهد بود. اسباب تکوینیش هم خدا فراهم میکنه، اسباب اجتماعیش هم به کمک اون اسباب طبیعی حاصل میشه. حالا بحث و گسترش ندارم در یه زمینه مقدمه بود برای اینکه ما ببینیم جامعه ما امروز که خانه‌های نخبگانی دارد، این نخبگان نقش هایی برای اصلاح جامعه و سعادت جامعه باید ایفا کنند، این نخبگان ما یک کمبودی دارن یا ندارن؟ اگه دارن چیه؟ این که آیا فلان جای فلان چیز کمبودی داره یا نداره، آیا کامل است یا ناقصه، این تابع یک مقیاسی است، یک نظام ارزشی است. یعنی ما باید اول بگیم خوب چیه، چه چیزهایی براش این نقص داریم. تشخیص این که واقعا الگوی کامل برای این جامعه چیه، نخبگان باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن، خود اون کار نخبگان خیلی ویژه هست. یعنی یک گروه خیلی ممتازی در جامعه میتونن به این تشخیص برسن که واقعا نخبگان باید چگونه باشن، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن، و اون وقتی درست جوابش روشن میشه که ما اصلا بفهمیم انسان داره چی آفریده شده، به جامعه برای چی خلق شده، باید این جامعه به کجا برسه تا ببینیم نخبگان چه نقشی باید ایفا کنن در رساندن جامعه به اون هدف، اون وقت ببینیم حالا چه کمبودی داره. اگر ما نفهمیم انسان برای چی آفریده شده، جامعه انسانی برای چی تشکیل شده، نمیتونیم بفهمیم نخبگان چه نقشی را در جامعه باید ایفا کنن. هر کسی طبق فهم خودش به شناخت ضعیف خودش قضاوت میکنه. حالا متاسفانه یا غیر متاسفانه نمیدونم، تاریخ نشون میده، مدارک تاریخی اسلامی قرآن هم همینو نشون میده که همیشه بخش عظیمی از جامعه از لحاظ درک وظایف نخبگان کمبود داشتن، نمیتونستن تشخیص بدن که نخبگان برترین آخرین افراد جامعه چگونه باید باشه، به خاطر اینکه نمیدونستن سعادت حقیقی جامعه چیه، چون درست نمیدونستن جامعه مطلوب کدوم جامعه هست، جامعه ایدئال چه چیزهایی باید داشته باشه. این بوده که در زیر مجموعه ها این جهل سرایت میگه. امروز اگه شما آمار بگیرید از کسانی که در پیشه‌های مختلف زندگی می‌کنه، جامعه ایدئال به نظر شما چه جامعه است؟ به چه ویژگی‌هایی داشته باشید؟ به جامعه مطلوبی است، رضایت بخشید، دوست دارید این رو جامعه داشته. شاید بیش از 60-70% به شما جواب بدن جامعه‌ای که آرامش داشته باشه، وسایل زندگی درش فراهم باشه، راحت بتونیم زندگی کنیم، جنگ و جدالی نباشه، نیازهای اولیه مردم تأمین بشه، همین جامعه خوب همینه دیگه. آدم غذای خوب داشته باشه، مسکن خوب داشته باشه، لباس خوب داشته باشه، وسایل زندگی راحت داشته باشه، جنگ و جدالی هم نباشه، با هم سالم و دوستانه زندگی کنه دیگه چی؟ من خیلی بعید میدونم که 20-30% مردم بیشتر بگن یه چیز دیگه هم لازم. اصلا جامعه ایزان همینه چی میخوان دیگه؟ یعنی دستگاه ارزشی جامعه انسانی ما اکثریتش، حالا نگم قریب به اتفاق، اکثریتش معتقده که جامعه ایدئال اونیه که مسائل زندگی مادی فراهم باشه. یه خود اضافه کنید از لحاظ روانی هم آرامش داشته باشه، اضطراب نداشته باشه، ترس نباشه، چیز دیگه نمیخواد. یعنی مثل این است که بگن انسان سالم کدومه؟ انسان سالمی که قلبش خوب کار بکنه، مواد غذایی رو خوب به بدن برسه، مغزش ها رو بود نبود نمید. جامعه سالم اونه که رشد بدنی رو خوب داشته باشه، مریض نباشه، غذا خوب بخوره، غذاش خوب هضم میشه. اما این فکر که ما غیر از این بدن و نیازهای مادی چیزی دیگری داریم، اصلا اصل انسانیت اونه. ما یه نیازی داریم به این که باید جهات معنوی ما رشد باید بکنه، اگر اون نباشه انسان نیستیم. متاسفانه اکثریت مردم خود به خود توجه به اینا ندارن. انبیا آمدن لیثیروا لهم دفائن العقول، این درک‌های خفته و نهفته را بیدار بدن، توجه بدن که بابا شما آدمیزادی، چارپا نیستی، فقط تو که شکم نماشی، انسانیت شما به یه چیز دیگری نیست. برای اینکه اون نیاز معنوی در جامعه شما پیدا بشه یه چیزی دیگری لازمه، غیر از غذا و مسکن و از برم چیزای دیگه، ما یه چیزی دیگری خواهیم. بله حیوانی در کنار حیوانهای دیگه خواهیم، شاید حیوانی باشه، حیواناتی باشن که از این جهت از ما زندگیشون ایدئال‌تره. من درست خبر ندارم، اما ایستایی که شنیدن میگن دستگاه کندوی زنبور عسل خیلی زندگی منظم و خوبی داره، بهترین ماده های غذایی رو میرن استخراج میکنن، میارن در کندو ذخیره میکنن با نظم آرامش، چیز سمی نباید وارد کندو بشه، بلا همونجا مجازاتشو میکنن بیرون از کندو، در اونجا اعضا تقسیم میشه، همه آموزه نیاز خودشون استفاده میکنن، احترام بزرگتر هم رو دارن، برای اونم اعضای خاصی تعیین میکنن، اون پدریشون هست، مادرشون هست، بزرگترشون هست، جنگ و دعوایی هم تو داخلی کندو نیست، آرام زندگی میکنن، بهترین غذا هم میخورن که نه تنها بهترین غذای حشره هست، بهترین حتی ما انسان ها هم هست، فیه شفا هم نناس. خب یعنی ما خیلی که هنر رو بین تابه میشون زنبور هستن، اگه بشین از نظم و نظافت و قانون و ادب و رعایت همه چیز و غذای خوب و سالم و طبیعی از بهترین شیره های گلها و میوه ها تازه شدیم مثل زنبور عسلی، خیلی هنر کردیم. وقت شدیم خلیفه الله، ما برای همین آفریده شدیم. خب انبیاء سلام الله علیهم اجمعین از روز اول خلقت تا آدم تا زمان خاتم النبیین سلام الله علیه و آله و سلم، تلاش کردن که به انسان ها بفهمونن که شما یک سنخ دیگری از نیازها دارید که یک گروهی از خود شما ها باید متعهد بشید و نیازها رو بیارید، یک دستگاهی در جامعه شما باید وجود داشته باشید که اون نیازها رو بشناسن، راه تأمینش رو بدونن، استفاده کنن، در اختیار دیگران هم قرار بدن. خب تا حدودی در هر زمانی هر کدوم از انبیا به یه صورتی موفقیت هایی به دست آوردن، کم یا زیاد، شاید بالاترین موفقیت ها هم مال پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله و سلم. ولی در این حال که بیشترین موفقیت ها رو پیغمبر آخرالزمان داشت نسبت به کسانی که محروم بودن از این شناخت و از این نعمت الهی و از این رحمت ویژه اله خدا دادی، تعداد اونا بیشتر بود. خب تا اینجا خیلی جای تعجبی نیست، بالاخره ما عادت کردیم در این عالم دیدیم که همیشه در کنار خوبان، در کنار عناصر مفید، عناصر زیانباری هم وجود داره، همیشه هست، تو طبیعت هست، در جامعه انسانی هم هست. ولی چیزی که باعث جای نگرانی داره و باعث تأثیر شدید میشه اینه که کسانی این شناخت رو پیدا کنن، بفهمن که چنین نیازی وجود داره. شاید این برهه زمان هم در صدد انجام وظایفشون بر بیان، از تعالیم و آموزه های انبیا هم خوب استفاده کنن، بعد یه همون شماش هم دست بدن. خیلی شایی ترس اونایی که اصلا نمی فهمن، خب آدم توقعی نه. اما این خیلی جای ترسوزه که کسانی بفهمن، در این راه قدم بردارن، کار بکنن، زحمت بکشن، زندان برن، کتک بخورن، شکنجه ببینن، تا پای شهادت برن و برگردن واپس هر چی رشتن هم نمی. خیلی جای ترسوزه، خدا نکنی از چه روزی برای ما پیش بیاد. خیلی زیان داری اگر آدم از اول گاو خراب شده بود. خب گاو شعورش کم بود، نمی فهمید، خب شبیه گاو، خب گاو تو دنیا هم هست، بره هم هست، شتر هم هست، خب این هم یکی. اگر استعدادش هم داشت اما عامل فاعلی، علت فاعلی وجود داشت، کسی نبود تربیتشون کنیم. ما خیلی جای تأثیر نبود. انبیا اومدن، سید و شهدا اومد، جانشون اینطوری فدا کرد و بدن محکته و فیک لیستن قدع ایمان کمیل جهانه و حیرت الظلانه مربی هم آمد، اثر خودش هم بخشید، کسانی هم هدایت شدن، آدم بیاد راه هم را بشناسه و همه چیز درست شده، بعدی او برگرده قهقرا. خیلی غصه داری، خیلی جای نکوهش داری، اون کسانی که عمدن کارو بکنه، جایی داری که ما نسبت به آینده خودمون بیمناک باشیم، چون کسانی که برداشتن کم نبودن. شاید خیلی هاشون در هم جهات شناختی هم جهات رفتاری از ما بیشتروتر بودن. بنده که من چون زندانی و شکنجه نشدم، بیاقت نداشت در جبهه هم جنگ تیری بخورم، مریض بشم، معلولی بشم، نشدن. اما کسانی بودن سالها زندان تحمل کردن، سالها تبعید شدن، دور از خانوادهاشون، دور از بچه هاشون زندگی کردن، حوادثی براشون پیش اومده که تا پای جان رفتن، مرگ رو به چشم خود دیدن، همه اینها گذشته برگشتن، انگار نه انگار، انگار نه پیغمبری آمده، نه دینی بوده، نه امام حسین. ما وقتی که دنیا مون باشیم خیلی خسارت. خدای هم چه روزی رو برای هیچ کدوم، برای هیچ مسلمانی نیه، ولی بخواهیم و نخواهیم چنین چیزهایی واقع شده. با توجه به چنین خطری ما باید سعی کنیم اولا خودمون در معرض چنین لرزش‌های واقع نشیم، سعی کنیم اگر از نخبگان هستیم، خب نخبگان هم اسمیست بگیم، نقش خودمون رو بهتر بشناسیم، سعی کنیم درست وظیفه‌مون رو عمل کنیم، به این آفت‌ها مبتلا نشیم، و در درجه بعد اگه بکنیم دیگرانی که اشتباه کردن به لغزش افتادن اونا رو نجاتشون بدیم، دست کم جلو افسادشون رو بگیریم. حالا خودشون خراب شدن دیگه نگذاریم دیگران رو خراب کنن، چون وقتی نخبگان خراب شدن خرابیشون زود سرایت میکنه به جامعه. اول خودمون رو بخواهیم خراب نشیم، دوم سعی کنیم وظیفه‌مون رو بهتر بشناسیم عمل کنیم، سوم سعی کنیم یک کسی دیگه‌ای که در معرض لرزش است نجاتش بدیم، دست رو بگیریم نیفته، چهارم اگه افتاده بریم نجاتش بدیم، هدایتش کنیم. حالا اگه هیچ کدوم اینا نشد، سواهن علیهم اقندرتهم هم لم تندرهم لا یؤمنون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا و اغشیناهم فهم لا یبصرون. هستن اینا قرآن که خودی که نمیگید، یه بخشی از سوره یاسینی که قلب القرآن از ایناست، این آیاتی انتظار نداشت روشی همه مردم هدایت بشن. این اینجوری هست، انتخاب کردن این راه را، سوار علیهم انذر کن انذر دارم لا یومنه. اگه اونا اینجوری هستن ما چه وظیفه‌ای داریم؟ اغلبن لازمه ندیشون به دیگران سرایت کنیم. اگه بیماری در جامعه رواج پیدا کرد، شایع شد، وظیفه مردم چیه؟ اولین وظیفه اینه که نگذنه سرایت کنه به دیگران. مردم واکسینه کنند که روز شیوع بیماری را تکثیر میکروبش رو بگیرند و لا خانه ها دیگران رو مبتلا خواهند کرد. اگه این است، اگه این تشبیه تشبیه قابل قبولی است، اگه با آیات و آیات قرآن و متابین روایات قابل تأیید است، این نخبگان ما در چه حالی هست؟ آیا اونطوری هستن که ما باید هم نیازهای مادی و هم معنویمون را، معنوی جامعه همون را اینا تأمین کنن؟ اول خب بشناسن. کسانی که قدرت در دستشون هست، آیا باورشون هست که غیر از نیازهای مادی ما یه نیاز دیگری هم داریم؟ یا هرچی میگن فقط از مادی ها سخن میگن؟ اگه پیشرفت ویژارت های مادی است، اگه خیلی میبارن به فعالیت هاشون، به فعالیت های مادی شون میبارن، اگه از کسانی نگوهش میکنن از این که میکنن باعث این شده که مثلا اقتصادمون ضربه بخوره، همه صحبت هم ایناست. در کنارش عوامل فرهنگی روز به روز تنزل میکنه، ککشون نمیگذه، بهشون تذکر داده میشه، اعتراض میکنن، به سردمدارانشون گفته میشه، میگه خب وقتی مردم نمیخوان چیکار کنیم؟ وقتی مردم نخواستن رهبر هم وظیفه اینه. نشنیدید میگه؟ اون کسانی که باید خودشون درمانگر جامعه باشن، خودشون مبتلا بشن این انحراف فکری فهمی، انبیا برای همین اومده بودن. اگه برای این اومده پس چون این همه کشتن انبیا رو به قصر همون انبیا و غیره، چرا بعضی ها سرشون رو با اره بریده؟ چرا بعضی ها رو تو دیگه آب جوش و روغن داغ شده جوشوندن تا از دنیا رفتن؟ چرا سید و شهده رو در کربلا کشتن؟ چرا بچه شیرخوارش رو شهید کرد؟ مخواستن نون مردم زمین بیشه؟ جامعه اسلامی نخبگانی میخواد که لا اقل در کنار درک نیازمندی های مادی و نیازمندی های معنوی توجه داشته باشه. از همون همسنگ میبینن رو همون اصلا نیازهای معنوی فراموش شد، توجه به همه چیز صحبت مادیات. اگه پیشرفت علمیست علوم مادیست، اگر صنعت صنعت هایی که پول سازه، اگر فرهنگ از فرهنگ آنچنان است به قولمون آقایی که رفت نزیرم بود، وظیفه ما همین گویش ها و حرکات موزون و سرود های ملی و همین هاست. فرهنگ یعنی همین هست. ما اگر بخوام یه معیاری داشته باشیم که ببینیم نخبگان ما کمبودی دارن یا ندارن، اولا باید اون مقیاس رو دست بیاریم. خب ببینیم به چی میخوایم بسنجیم؟ ممکنه نخبگان ما در یک جهاتی نقطه قوت خوبی داشته باشن، اما صلاحیت این که رهبری جامعه را، مدیریت جامعه را به طور کامل در اختیار داشته باشن نداشته باشن.
اصولا اگر یک گروهی یک دستگاهی هیچ نوع صلاحیتی ندارد این دوامی نمیاره، روز اول دوم ساقط میشه. اگه فرعون هم بقا پیدا کرد به خاطر بعضی هم نقطه مثبتش بود. تو روایات داره، من نمیدم روایات سندش اینها بررسی نکرده که خدا عذاب رو از فرعون تأخیر انداخت برای اینکه هر روز سر سفره او هزاران فقیر غذا میخورده. به خاطر این خدمتی که به مردم میکن این مدتی زندگی کرد، یعنی در پسترین نظام های حکومتی هم تا یه نقطه های مثبتی نباشه دوامی پیدا نمیکنن. اما اینا کافی نیست. کافی بود که ما فرعون احترام میذاریم به خاطر اینکه چقدر مثلا سر سفره غذا میخوردن؟ ما باید این نظامی که حاکمه چه اندازه اون نظام انسانی است، نظام انسان ساز است، نظام خدا پسند است. درک میکنه که انسانیت انسان با ارتباطش با خدا است. اگر این نباشه این انسان نیست. ان شر الدواب بان الله الحمدلله همه اهل فضل هستن. شر الدواب بدترین جنبنده ها نمی شود شر الحیوان، شر الخلق، شر الدواب جنبنده کرمی که می بینه تو زمین این جنبه را می رو. شر الدواب بدترین جنبنده ها روی زمین الذین کفروا فهم لا یؤمنون، اونه که اناد با حق دارن. ما باید این درک کنیم بپذیریم اون چه برای انسانیت ما مهمه، برای جامعه ما مهمه، اونی که ایدئال ماست. اونی که انقلاب برای این واقع شد اسلام بود نشیطن. آیا اسلام در جامعه ما روز بوده در حال پیشرفته یا نه؟ یه بیارمده متاسفانه تا اونجایی که بنده اطلاع دارم بخشی از متصدیان امور حکومتی کشور و کارگزاران دولتی کشور این مسائل اساسی اسلام و انقلاب را اونطور که باید باور ندارند. اسمی از ولایت فقیه میبرند اما ته دلشون چیز دیگه نیست. شاید هم میگن اصلا این پست زائر است که شاید از بی فقیه میشه مردم به ماهی میدن رای میدن رئیس جمهور میشه میگه یه رهبر میشه. تهدیدش باور باشه که اصلا مشروعیت من که اینجا بیشنم رو پست ریاست جمهوری صندلی به اجازه ولی فقیه هست. امام فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. اگر کسانی که باور نداشته باشند در شناختشون، در ایمانشون، در اعتقادشون زد وجود داره باز فکری ترین بشه. اگر باورشون نباشی که پیشرفت جامعه فقط پیشرفت های مادی نیست، موشک ساختن که هیچ قبر مسئولی هم بسازید این دلیل پیشرفت انسانی نیست. پیشرفت انسانی اینه که جامعه شما انسان بشن، خدا شناس بشن، خدا باور بشن، رفتارشون رفتار انسانی باشی. اون پیشرفت قابلیست. اینا دیگه بند و بیرشی لوازم ثانوی و معدی چی اصل اونی وعد الله الذین آمنوا منهم و عملوا الصالحات، اگر ایمان داشتید، عمل صالح به جا آوردید، تلاش خودتون رو کردید، وظیفتون رو انجام دادید، خدا وعده داده، وعده خدا تخلف نداره. ان الله لا یخلف الميعاد. وعده خدا چیه؟ لا یستخلفنهم فی الارض ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا آخرش یعبدوننی لا یشرکون بی شیء. این جامعه ایدئال.
اون وقت قدرت موشک سازی و قدرت خبر مصنوعی سازی بهتون میدیم. اگه اینا رو داری تازه توفیقتون میدیم که اونجوری که باید بندگی خدا کنید، که برای اون آفریده شدی. هنوز نمیتونی درست بفهمی یعنی چی. خیال میکنم عبادت خدا و نماز اینا یه چیزای فانتزی است که انسان در دهن مردم هم بذاریم و یه مسلمان چیز اصلا میزنیم یه مسجدی برشون بسازیم نمیتونی چکار بکنیم قرآنی حفظ کنن چاپ کنن. باورمون نیست که مسئله چیز دیگری است. دل باید عوض بشه، انسان باید شخصیتش الهی بشه. ما دنبال یه همچه رهبرانی باید بگیریم. الحمدلله خدا را هزاران مرتبه شکر در طول تاریخ ما خدا بر ما منت گذاشت، ایمان یا به مرد مرحمت هم که الگوی انسانیتی باشه که خدا میپسنده و الگوی حکومتی باشد که خدا میپسنده. بعدش هم جانشین رو او عطا کرد که شاید روی زمین انسانی شایسته تر برای این پست از او وجود نمیشه بود. خدا را هزاران مرتبه شد. اما من و شما چی؟ خدای نعمت‌ها رو ما تمام کرد. ما باید سعی کنیم هر کسی هر چی میتونه در راهی تلاش کنه که افرا نخبگان این چنینی سر کار بیاند. هر هم دیگه از تمون رای میدن. من که میخوام رای بندازم تو صندوق میبینم به چی نگاه میکنم. میگم این نماینده شهر ما بشه تا شهر ما آباد بشه، مترو بکشن، نمیدونم وسایل آب بریکی چیزهای دیگه دیم فراهم بکنم. فقط فکر اینم یا فکر این هم هستم که برای دین مردم کاری بکنه، برای جوانهای مردم فکری بکنه. کدومش برای من اهمیت داری؟ این امتحان من و شماست. این چیزی که من و شما باید انجام بدیم. البته هر کسی نه هر کسی باشه وظیفه داره، خدا بهش معدل کرده، جوابش هم باید خودش بده. اما پست من شما میه امروز فکر این باشین در هر منطقه هستیم اصلح را شناسایی کنیم و به دیگران بشناسانیم. همون نخبه نسبی که هستیم، یعنی دیگران یه خود حرف ما را قبول میکنن، از آدمی ما میتونن استفاده کنن، به دیگران بفهمونیم آقا این برای شما بهتره، برای دیر شما بهتره. با اون کسی که مزرده است هم معرفی کنیم. خب مردم اشتباه کردن، یک کسی چهره منافقانه ایست داره مردم هم گول زده، میگه من برای شما خطر میکنم. شما نباید بیشتر مردم بفهمونید که این به دردیش کار شما نمیخورید. این یه پزشکی اومد، پزشک قلابی یه مغازه باز کرد، مطب میزد که من پزشکم، مردم رو معالجه میکنن. شما میفهمید این پزشک نیست، چون مردم رو به خطر میاندازه. نباید مردم معرفی کنید. ما وظیفه داریم هم بشناسیم اصل احرام رو معرفی کنیم و هم معرفی کنیم نااحلال را تا مردم فریب نخورن. این بعضی شعارهایی که داده میشه ما خیال میکنم ما مسئولیت داریم که حرفی در باره دیگران نزنیم. کی گفته همین چیزی؟ کدوم دلیل شرعی عقلی وجود داره؟ اونی که هست اینه که تشنج ایجاد نکنید، جب را به هم نزنید، آرامش با حاکم باشه، اما فهموندن، روشنگری، توجه دادن مردم به خیر و صلاحشون، معرفی کردن افراد صالح و افراد ناصالح برای اینکه فریب نخورن، اونه در معرض این هم که البته مردم گول بزنن. و هم باز وزیفه ندیم هر جای فرد ناصالحی هست بریم به مردم معرفی کنیم. اون غیبت حرامه، نباید کسی آبرو شریف اون سر جای خود. اما تا که در معرض این است که مردم را گول بزنیم. پوستی را احراز کنه که صلاحیتش را نداره، اصلا رو بزنه کنار، خودش را جای اون معرفی کنه. باید به مردم گفت که مثل این مشورت عمومی که خطری که متوجه مردم است از این ناحیه یا نااهلی، باید مردم گفت یک کسی مبتلا به این مرض مصری هست، شما باید دیگه هم معرفی کنید، آقا مواظب بشید در سرای نکنه به شما. البته همه اینها حد و حدودی داره. بیجا نباید گفت، آبروی کسی رو بیجا نباید ریخت، ارزش های اسلامی را نباید فراموش کرد. در حدی که لازم هست برای اینکه مردم تو دام نیفتند باید مردم روشن کرد. تاریخ انبیا، تاریخ ائمه اطهار، تاریخ بزرگان دین، تاریخ امام خودمون و سایر را ببینید. اگر نبود روشنگری و معرفی افراد فاسد مگه این انقلاب پیروز میشد؟ خب کسان میومدن در فتنه 88 خودشون را معرفی کردن به نمای دلسوز مردم. همین خسارت هایی که وارد شد مال این بود که کسانی مسامحه کردن معرفشو نگردن. و بدترش اونهایی که بعد دانستند و باز هم سکوت کردن. اینا خیلی آدم های خوبی هستن که سکوت میکنن، خیلی با تقوا هستن. اینا مثل همون کسانی هستن دیدن سر سید و شاده رو دارن میبرن سکوت کردن. هر سکوتی مطلوب نیست، هر سکوتی علامت تقوا نیست. مساله اسلامی رو باید در نظر کنیم، خطرهایی که متوجه جامعه است باید مردم گوشزد کنیم. افراد فریبکار، فتنه‌جو، حامیان فتنه به مردم معرفی کنیم. البته اگر لازم بود، اگر توانستیم فقط ما اصلا هم معرفی کنیم و کافی بود مردم ما اعتراض کردن، روز اونی را داریم اونا دارد. اما در هم بهشون مشتبه دیگر میشی، باید بگیم آقا این سابقش اینه، این اهل فتنه هست، این قیافه عوض کرده، ماسک زده، فریبش را نخورید. ولی فرداش دوده که چشم من و شما هر دو خواهد رفت. کمبودی که ما در خبرگانمون داریم اول شناختیست که نسبت به اسلام و ارزش‌های اسلامی دارن. اونجوری که باید اسلام را نمی‌شناسن. بعضی هاشون اونطوری که باید به برای فقیه معتقد نیستن. اینا این چیزهایی نمی‌دارن، مزاحم می‌بینن با خودشون. ما باید اینا تقویت کنیم، اول خودمون خوب بفهمیم، راه تقویه میشه و اصلاحش رو باید دیگران یاد بگیریم. مجالی هم به اینا ندیم که از نیتهای پلیدشون سوء استفاده بکنن. اول نقصیست که در شناخت اینا، دوم نقصیست که در انگیزه هاست. انگیزه های رفتاری خیلی اصلا خوبم میدونه، خیلی بهتر مسائل ها از من شما هم میتونم دبیه میکنم نسبات منه، اما دلشون نمیخواد چون منافعشون در جهت دیگری تصویر کنیم. اگه بنا باشه قوانین حق اجرا بشه، وقتی که من آزادم حق نداره بره در لندن خوش بگذرونه خیالش راحت باشی. قانونه، اسلامه، حسابه، بیت الماله. برای که من فکر کردم چون منم باید هم من خودم مسئولیت داشته باشم هر کاری می کنم، هم بچه ها با واسطگانم کسی حق نداشت باشه بشه تعرض کنم. این اسلامه؟ انقلاب شده برای همین؟ ما به هر بهانه اینا رو تقویت کنیم. و شیطان هم خوب بلاده توجیه کنه. همیشه آقا پیروزی حق به دست یک عده معدودی بوده که خوب شناختند و خوب استقامت کردند. خدا اونها رو پیروز کرد، به درکت اونها دیگران هم به نوایی رسیدند. این انقلاب به فرمایش امام با تلاش پابرهنگان پیروز شد، نه با کاخ نشینان. اونایی که مقاله می نوشتن، سخنرانی می کردن، کتاب می نوشتن علیه رژیم فلان این حرفا، اونا آخرش هم انقلابی شد، پرواز کردن به پاریس یا لس آنجلس یا واشنگتن، کاخشون عوض کردن، از این کاخ رفتن به اون کاخ. نه هیچ توی میدانی می اومدن مبارزه کنن، نه حالش زندان رفتن اینا از به مزاجشون نمیساخت. یه کسی به مزاجش نمیسازی نمیشه کارش بود. زندان و شکنجه و فحش و تهمت به مزاجش نمیساز. اون تا اینجا هست باید که کاخ زندگی کنه، نشد بیر آمریکا، پاریس، لندن. اگه تامی هم داشته باشی که کسی تعقیبش نکنه دیگه خیالش راحت. اما اونایی که پابرهنه بودن تا پای جان سینه باز میکرد جلوی سرنیزن رو بزن به فرمان مرجع تقلیدن، به فرمان رهبر، آرزو میکرد به شهادت برسه. مگه کم بودن این طرفان؟ به برکت اینها این انقلاب پیروز شد. امروز من و شما میتونیم اینجا بشینیم این صحبت رو با هم بکنیم. بعد از این هم به برکت همین افراد، این تیپ آدم ها، این انقلاب باقی خواهد موند. پیروزی هم نصیب همین جوان ها، همین افراد پاکباز و مخلص خواهد شد. امیدواریم ما و شما هم از صدقه سر اونا بتونیم لنگ لنگان دینی را نگه داریم و عمری را بگذرانیم. اما فراموش نکنیم چند چهرگان، منافقان، دنیا پرستان، اونا کاری برای من و شما نه انجام دادن، نه خواهند داد. صدفقران لاحقه ایا کن، دنیا یخیم و نیرمان.